أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و دوستداران معارف اهل بیت علیهم السلام، در ادامه بحث هایی که در مورد اخلاق اسلامی داشتیم و مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم، جلسات گذشته اشاره شد که محبت به دنیا و حب دنیا رأس بسیاری از خطاها و اشتباهها و کارهایی است که از نظر اخلاقی ناشایست محسوب میشه. در مقابل حب دنیا باز اموری هست که توجه به اینها میتونه سبب بشه که انسان به تمام اخلاق نیکو آراسته بشه و فضائل اخلاقی در او به وجود بیاد و از به اصطلاح در عمل از او سر بزنه. این مطالبی که امروز میخوایم عرض کنیم در این رابطه است، یعنی مطالبی که اعتقاد به اینها و باور اینها میتواند ریشه ای باشه برای درخت بارور اخلاق اسلامی، که اگر این ریشه در ما وجود داشته باشه و این اعتقاد باور ما شده باشه، میتونه بسیاری از گزاره‌های اخلاقی رو اصلاح کنه و ما رو متخلق کنه به اخلاق اسلامی و حسن خلق. به عنوان مقدمه و شروع در بحث، روایت بسیار ارزشمندی از امام جواد علیه السلام برای ما نقل شده از کتاب تنبیه الخواطر، که حضرت فرمودن الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، اعتماد به خدای متعال و اعتماد داشتن به پروردگار ثمن و اون به اصطلاح مبلغی است که انسان باید پرداخت کنه برای تمام فضائل اخلاقی بسیار گرانبها. ثمنون لکل غال، هر چیز گرانی رو با این وجه، یعنی با ثقه بالله و با اعتماد به خدای متعال، می شود خرید. و سلمون الی کل عال، و اعتماد به خدای متعال نردبانی است که از طریق این نردبان می توانیم به هر بلندی و به هر فرازی دست پیدا بکنیم و مراتب ترقی رو طی کنیم. خب از طرح این حدیث مشخص شد که اون چیزی که امروز مورد بحث ماست و میخوایم در موردش صحبت بکنیم، بحث اعتماد به خدای متعال. ابتداءً همه ما ادعای ایمان به خدا رو داریم و الوهیت پروردگار رو قبول میکنیم و بر زبان شهادتین جاری میکنیم و لا اله الا الله میگیم و اقرار به نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور به سایت اوصیای پیغمبر اکرم داریم. اما این اعتقادی که ادعا میکنیم در عمل هست که میتونه تبلور پیدا بکنه و در عمل هست که نشون میده این باور ما چقدر از روی قلب بوده و چقدر لغلقه لسان و ادعا بوده. اگر کسی به خدای متعال اعتماد داشته باشه و الوهیت خدای متعال رو، خدایی خدای متعال رو واقعا در زندگی باور داشته باشه، خب بسیاری از اعمال و رفتار او تغییر پیدا میکنه. در حیطه علم اخلاق و در کارهایی که از ما سر میزنه و در اخلاقیاتی که ما در صدد هستیم اینها رو اصلاح بکنیم، آن چیزی که باعث میشه که ما رفتارمون و کردارمون و اخلاقمون درست بشه و طبق موازین شرع و عقل باشد، اینه که به خدای متعال اعتماد داشته باشیم. برای اینکه مبحث روشن‌تر بشه میخوام مثالهایی رو عرض کنم. ببینید، اگر کسی مبتلا هست به دروغ گفتن و در زبان نمیتونه راستگو باشه، یک انسان چرا دروغ میگه؟ چرا ما دروغ میگیم گاهی؟ گاهی ما احساس میکنیم که به اون هدفی که میخواییم برسیم نمیتوان رسید مگر از طریق خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن. حالا اون هدف ممکنه هدف مادی باشه، میخواییم جنسی رو و کالایی رو بخریم یا جنسی رو بفروشیم. اگر راست بگیم و این کالا رو آنچنان که هست به مشتری خودمون معرفی کنیم، نتیجهش این میشه که مشتری از خریدنش منصرف میشه و اینو نمیخره. اینجا ما متوسل میشیم به دروغ گفتن و مطالب خلاف واقعی رو ابراز میکنیم که به وسیله اینها میخواییم این کالا و این جنس خودمون رو به فروش برسونیم. اینجا اگر دقت کنیم میبینیم که ریشه این کذب و دروغگویی این هست که ما واقعا خدای متعال رو گویا که رازق خودمون نمیدونیم. که اگر کسی واقعا خدای متعال رو رازق خودش میداند و میداند رزق دست خداست، کمی رزق زیادی رزق دست خداست، دیگه دلیلی نداره که برای رسیدن به خواسته خودش بیاد و معصیت خدا رو انجام بده. در رسیدن به یک امر معنوی اگه کسی میخواد در جای استخدام بشه، کاری انجام بده و احساس میکنه اگر واقعیت رو بگه و استعدادهای خودش رو و کارهایی که ازش برمیاد آنچنان که هست ابراز کنه، نتیجهش این میشه که ممکنه در این مثلا اداره یا در این شرکت او رو استخدام نکنن. این شخص هم سوء ظن به خدا داره، گویا اعتماد به خدای متعال نداره و رازقیت خدای متعال رو معتقد نیست. باز فکر میکنه که با دروغ گفتن میتواند به خواستش برسه. در مقابل اگر کسی به خدا اعتماد داره، میداند که روزی دست خداست، اگر راست بگه، اگر کالایی رو که در صدد فروشش هست آنچنان که هست معرفی کنه، اگر میخواد جنسی رو بخره آنچنان که هست نسبت به مبلغی که میخواد به پردازه صحبت کنه، اگه بدانه که کار دست خداست، دیگه دلیلی برای دروغ گفتن او باقی نمیماند. دغدغه ای نداره که اگر من حقیقت رو بگم باعث میشه که کاسبی من در امروز مثلا آنچنان که باید نشرخد و نتونم کاسبی کنم، نتونم کسب بکنم. گاهی ممکنه کسی دروغ بگه که آبروی خودش رو حفظ کنه، که فکر میکند که اگر این حرف رو من راستش رو بگم و این دروغ از من سر نزنه، نتیجهش این میشه که آبروی من میره. باز اگر کسی خدای متعال رو اعتماد به او داشته باشه و بداند که کسی اگر آبروی پیدا میکنه یا اگر کسی بی آبرو میشود، این دست خداست و امریست که مفتاحش و کلیدش دست خداست، نه دست این که من بخوام چیزی رو بگم و ابراز کنم و دروغی بگم یا راستی بگم که بخواهم به وسیله اون برای خودم آبروی درست بکنم. این مثالهایی که زدم در مورد دروغگویی بود و دروغ گفتن و راست گفتن، که اعتماد به خدای متعال میتواند این اخلاق رذیله رو از وجود یک انسان بیرون ببره، که اگر به خدا اعتماد داره دیگه دلیلی نداره که بخوام دروغ بگم. در بقیه امور هم این چنینه. اگر کسی حسد میورزد به نعمتی که خدای متعال به دیگری داده و به این نداده، نعمتی ارزانی شخصی شده که به نظر من لایقش نیست و از اون طرف من خودم رو لایق اون نعمت میدانم. رشک میبرم و حسادت میبرزم که چرا فلانی این نعمت رو داره و من ندارم. خب باز اگر به خدای متعال اعتقاد دارم و اگر به خدای متعال اعتماد دارم و حسن ظن به خدا دارم، اگر چیزی رو خدای متعال به من نداده و ارزانی نداشته، حتما مصلحتی داشته و حتما دلیلی داشته که اون نعمت رو من واجد نشدم، یا بیکفایتی من بوده و یا اینکه خدای متعال میخواهد من رو در مورد نداشتن این امر امتحان کنه و دیگری رو با داشتنش. شخصی رو ممکنه با ثروت امتحان کنن، شخصی رو ممکنه با فقر امتحان کنن و خدای متعال است که میداند چه چیزی به صلاح بنده است. که در یه حدیث قدسی این چنین وارد شده که خدای متعال میفرماید من به احوالات عباد و بندگانم از بقیه آگاه‌ترم و بعضی از بندگان من هستن که لا یصلحهم الا الفقر، کار اینا درست نمیشه و اینها انسانهای خوبی نمیشن مگر با فقر و فقیر بودن، این فقرشون به نفع آخرتشون هست. و بعضی از بندگان من هستن که اینها کارشون درست نمیشه مگر با غنا، اینا اگر غنا داشته باشن، ثروتمند باشن، انسان‌های بالاخره شایسته ممکنه بشن طبق اون امتحانی که به اصطلاح از پسش بر بیان و انجام بدن، یا اینکه حالا در اون امتحان شکست بخورن. اما اگر اینها رو فقیر کنم، نه، اصلا امید صلاحی دیگه به اینها نیست. و خدایی که با هیچ کدوم از بندگانش خصومتی نداره، اگر چیزی رو به کسی عطا کرده و اگر چیزی رو از کسی دریغ ورزیده، به خاطر مصالح خود بنده ها هست. اگر این هست، دیگه حسادت ورزیدن و رشک بردن به نعمت هایی که دیگران دارن و من ندارم وجهی نداره. من راضی میشم و رضایت پیدا میکنم و تسلیم میشم برای آن چیزی که خدای متعال برای من خواسته. برای اینکه بحث رو گم نکنیم تکرار میکنم، بحث ما در این هست که اعتماد به خدا و از ثقت بالله، ثقه داشتن به خدای متعال، ریشه اصلاح اخلاق در وجود انسانه. همچنان که در جلسات قبل عرض کردم که حب دنیا و محبت به دنیا ریشه تمام اخلاقیات فاسد و بد اخلاقی هایی است که از انسان سر میزنه، اعتماد یک انسان مسلمان به خدای متعال می تواند تمام اخلاقیات او رو اصلاح کنه. روایت امام جواد علیه السلام رو تکرار می کنم که اعتماد به خدای متعال ثمن و اون مبلغی است که ما می پردازیم برای گرفتن هر فضیلت گرانبهایی و نردبانی است که به وسیله این نردبان می توانیم به هر مرتبه عالی نیل پیدا کنیم و برسیم. و عزیزان، اصل اعتقاد به خدای متعال هم همین هست که اگر ما اعتقادمون، ایمانمون و یقینمون واقعی باشد و حقیقی باشه و در دل جا گرفته باشه، قطعاً در فرهنگ بیرونی ما هم تأثیر میذاره. انسانی که به آخرت ایمان داره، انسانی که دنیا رو مزرعه آخرت میداند، انسانی که تمام به اصطلاح پهنه چشمش رو دنیا پر نکرده، دیدش آخرت رو هم شامل میشه، معتقد به خدای متعال است، معتقد به این هست که در دنیا هستیم برای ترقی و تکامل و آنچه که در دنیا بر ما می‌گذرد و مقدراتی که خدای متعال بر ما تقدیر فرموده، همه بر طبق مصالحی هست که برای ما بوده. اگر این باورها در جان ما و در روح ما ریشه دوانیده باشد، قطعا اخلاقیات یک انسان مؤمن هم تغییر میکنه. و این نمونه های زیادی داره که حالا جای طرحش نیست، که میبینیم که بسیاری از انسان های فرهیخته که در صدر اسلام بودند و اینها ایمان به پیغمبر اکرم و به اهل بیت داشتند، گرچه که این ایمان خیلی هم طولانی نبود، یعنی شخصی می آمد و ایمان می آورد و ایمان حقیقی داشت، در عرض چند ساعت، در عرض چند روز شخصی که بسیار بسیار رذایل اخلاقی در او وجود داره می بینید که تبدیل می شد به یک انسان فرهیخته، به یک انسانی که بسیاری از فضائل اخلاقی رو واجد هست. اعراب جاهلی با اون همه فضایح و زشتی هایی که در رفتار و کردارشون داشتند، تا آنجا که دخترانشون رو از ترس به اصطلاح فقر زنده به گور می کردند. اینها با ایمان حقیقی که به خدای متعال آوردند و با اعتمادی که به خدای متعال داشتند، نه تنها اخلاقیات بد از وجود اینها بیرون رفت، بلکه بسیاری از فضائل اخلاقی در اینها ریشه دوانید و پیدا شد. کسانی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عرض کنم که اصحاب اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم که اخلاق اینها بسیار بسیار متعالی است و ریشه این حسن خلق و این اخلاقیات اعتماد و اعتقاد واقعی اینها به خدای متعال بود. بحث بعدی که ادامه این مبحث هست و یه مقداری باز میکنه بحث اعتماد به خدای متعال رو، این هست که ما بیایم بشکافیم و فکر کنیم که خود اعتماد به خدای متعال چه شاخه هایی میتواند داشته باشد. چهار لفظ و چهار فضیلت بسیار بسیار مهم در روایات برای مؤمن شمرده شده که اینها اصل ایمانه. ایمان عبارت است از اینها و کسی که به خدای متعال ایمان داشته باشه این چهارتا رو هم داره، منتها این چهارتا درجاتی داره. یکی از اینها توکل به خداست، یکی تفویض و واگذاری امر به خداست، یکی تسلیم امر برای خداست و دیگری رضایت به قضای الهی است. این چهارتا رو اگر دقت کنیم ببینیم که ثقه بالله و اعتماد به خدای متعال در هر چهارتا وجود داره. اما تفسیر اینها چیه؟ در کتب اخلاق و در کتب روایی شما پیدا میکنید که راجع به این چهار خیلی صحبت شده و مطالب زیادی که بسیار نفیس هم هست گفته شده. چون بحث‌های ما بناست که خیلی طول نکشه و به درازا نینجامه، در حدی که معموله من میخوام یه مقداری به این چهارتا اشاره بکنم و معنی این چهارتا و به اون اختلافاتی که حالا در اینجا هست که این چهارتا فرقشون چیه خیلی نمیخوام اشاره بکنم، ولی معنایی که برای ما ملموس باشه و اینها رو بفهمیم و از خاطر نبریم رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. فضیلت اول توکل بر خداست. توکل از ماده وکله و وکیل گرفتن هست که اگر من و شما بخوایم کاری رو انجام بدیم و این کار از عهده ما خارج باشه، یا حتی اگر از عهده ما هم خارج نیست، به دلیلی این رو به وکیلی واگذار میکنیم که آن وکیل کار ما رو انجام بده. فرض بفرمایید که شما میخواهید مثلا خانه ای بسازید، به دیگری واگذار میکنه، به یک مهندس، به یک کسی که خبره فن هست، به یک معمار که تو وکیل من هستی، میتوانی بری و چیزهایی که لازم هست خریداری کنی و کسانی که لازم هست رو استخدام بکنی و برای من خانه ای بساز با این خصوصیات که مثلا چند تا اتاق داشته باشه، چند طبقه باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه و چه چیزهایی مورد نظر من هست که میخوام در این خانه وجود داشته باشه. اینجا شما توکیل کردید و وکیل گرفتید که اون وکیل کارهایی رو که شما لازم میدانید و میخواید برای شما انجام بده و آنچه که مد نظر شما هست رو برای شما فراهم کنه. توکل به خدا این هست که اگر من میخوام کاری انجام بدم، اگر من میخواهم که مثلا در دنیا هدفی رو دارم و دنبال میکنم که میخوام بهش برسم، اگر بدانم که کوشش من و تلاش من فقط یک قسمت ماجراست و قسمت دیگری این هست که کارها دست خداست و هزار سبب و علت دیگه وجود داره که ممکنه سد راه من بشه که نرسم به آنچه که میخوام، اگر کارم رو به خدا واگذار کنم و توکل به خدا کنم، یعنی در این حال این که من خودم تلاش میکنم، کوشش میکنم و آنچه که بر عهده من هست رو انجام میدهم، در این حال از خدای متعال فراموش نکردم و نه لغلغی زبان، بلکه به طور واقعی و حقیقی در دل کار رو به خدای متعال واگذار میکنم که این کار انجام بشه و به آنچه که میخوام برسم. این میشه توکل بر خدای متعال که در هر امری که در آینده من میخواهم انجام بدهم نیاز دارم که بگم توکلتو علی الله. یکی از الفاظ اذکاری که بسیار میبینیم در روایات درش تاکید شده و حتی در خود قرآن که فرمودن که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان تقول ما شاء الله. هیچ کاری نباشه که ما بخوایم بگیم که فردا من این کار رو انجام میدم مگر اینکه این کلمه رو بگیم که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان تقول ان شاء الله. هیچ کاری نباشد که من بخوام فردا این کار رو انجام بدهم الا اینکه این جمله رو هم بگم که من فردا انشاءالله این کار رو خواهم انجام داد. چرا این جمله رو باید بگیم؟ این لغلغه زبان نیست که ما تشریفاتی این ذکر رو به زبان برانیم، بلکه باید ناشی از اعتقادی باشه که در قلب ماست و بدانیم که کارها در صورتی انجام خواهد شد که خدای متعال بخواد و ما رو در رسیدن به اون هدفمون یاری کنه. بنابراین کلمه انشاءالله که میگیم هم از یکی از مصادیق توکل هست که توکل بر خدای متعال بکنیم و کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم با اعتماد و تکیه بر خدای متعال باشه. خدا رو مسبب الاسباب بدانیم و نسبت به آنچه که اتفاق میفته بدانیم و معتقد باشیم که دست خدای متعال در کاره و این چنین نیست که تفویض امر سوی ما شده باشه و ما آزاد باشیم که هر چه می‌خوایم انجام بدیم. اختیار انسان در سر جای خودش هست. انسان موجودی است مختار، خدای متعال به اختیار داده، اما این اختیار اینجور نیست که ما به هر چه بخوایم برسیم و در اون محدوده است که خدای متعال به ما اجازه بدهد و بخواهد در اون محدوده ما رو امتحان کنه و اختبار کنه و ما رو به فرامین و آنچه که فرموده پابند و معتقد هستیم در عمل یا نیستیم. خب تا به اینجا سخن ما به اینجا ختم شد که اعتماد به خدای متعال اعتقادی است و ایمانی است که اگر در قلب وجود داشته باشد منشأ میشه و ریشه میشه برای اصلاح بسیاری از اخلاقیات ما و عرض شد که ثقه بالله و توکل به خدای متعال و اعتماد به خدای متعال در زندگی ما چهار شاخه میتونه داشته باشه و چهار قسمت داره که به نام توکل و تسلیم و تفویض و عرض کنم که رضا در روایات ما از آن سخن به میان آمده. اینجا اشاره به بحث توکل شد. انشاءالله در جلسه آینده مفصلتر به بحث توکل و تفویض و تسلیم و رضا و تفاوت اینها و کاربرد اینها در زندگی خودمون خواهیم پرداخت. از خدای متعال میخواهم که ما رو در رسیدن به این فضائل اخلاقی یاری کند و موفق بشیم به عمل به دستورات اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.